سلام و وقت بخیر. در سر ساعت خبرها با من امید مرزبان. آمار تلفات زلزله نیرومند در شرق افغانستان از 1100 نفر گذشت. اداره هلال احمر امروز گفت که 1124 نفر کشته و 3251 نفر زخمی شدند. در این حال امدادگران امروز به جستجوی بازماندگان زلزله ادامه می‌دهند. بسیاری از روستاهای آسیب دیده به دلیل راه‌های مسدود همچنان غیر قابل دسترس هستند. سازمان ملل متحد با اعلام کمک اضطراری 5 میلیون دلاری گفت در حال همکاری با مقام‌های محلی برای ارزیابی سریع نیازها و رساندن کمک است. زلزله به قدرت 6 درجه ریشتر دوشنبه شب شرق افغانستان را لرزاند. افغانستان که یکی از فقیرترین کشورهای جهان و آسیب‌پذیر در برابر زلزله‌های کم عمق است، پس از کاهش شدید کمک‌های خارجی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر، توان محدود برای مقابله با چنین رویدادهایی را دارد. اوکراین از چین خواست تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را برای حرکت به سوی صلح تحت فشار بگذارد. این در حالی است که رئیس جمهور روسیه پس از حضور در نشست سران سازمان همکاری شانگهای وارد بیجینگ شد. وزارت امور خارجه اوکراین همزمان با ورود پوتین به پایتخت چین در تاریخ 2 سپتامبر در بیانیه گفت با توجه به نقش ژئوپلیتیک مهم جمهوری خلق چین، از ایفای نقش فعال‌تر بیجینگ در روند برقراری صلح در اوکراین بر پایه احترام به منشور سازمان ملل متحد استقبال میکند. در این بیانیه همچنان تاکید شده که بیانیه پایانی اجلاس سازمان همکاری شانگهای از اشاره به این مناقشه که پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022 به جنگ تمام عیار بدل شده خودداری کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بارها از چین که متحد نزدیک روسیه به شمار میآید خواسته است تا برای پایان جنگ بر پوتین فشار وارد کند. رویداد دیپلماتیک مهم دیگر نیز قرار است در 3 سپتامبر در چین برگزار شود. رژه عظیم نظامی به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم. بسیاری از رهبران از جمله پوتین پس از نشست سازمان همکاری شانگهای در چین خواهند ماند تا در این مراسم شرکت کنند. لغزش زمین در منطقه شرقی دارفور سودان سبب مرگ تقریبا 1000 نفر شده است. گروه شورشی موسوم به جنبش آزادی سودان که در منطقه حاکم است اواخر دیروز گفت که این حادثه روز یکشنبه رخ داده و یک روستا کاملا زیر خاک شده است. این گروه از سازمان ملل متحد خواستار کمک به آسیب دیده ها در این منطقه دور دست شده. سازمان صحی جهان میگوید که از هر 100 رویداد مرگ در جهان دلیل یکی آن خودکشی است. این سازمان از جهانیان خواسته است برای مبارزه با افزایش روزافزون مشکلات روانی مخصوصا بین جوانان اقدام عاجل کنند. گزارش صحت روانی سازمان جهانی صحت امروز نشر شد و خودکشی را اصلی ترین عامل مرگ جوانان در جهان دانسته است. و ادرسن دروازه‌بان معروف تیم فوتبال منچستر سیتی انگلستان به باشگاه فنرباخچه ترکیه پیوست. این دروازه‌بان 31 ساله برازیلی با منچستر سیتی برنده 18 مقام قهرمانی شد. از جمله 6 قهرمانی در پریمیر لیگ، 2 قهرمانی در جام حذفی و 1 قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا. ادرسن همچنان 3 بار برنده دستکش طلایی، جایزه‌ای که به بهترین دروازه‌بان داده می‌شود، شده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 15 از جغرافیا سنف دهم. خیلی خوشحال هستم که با هم یک سفری از درس های جغرافیا رو با هم آغاز کردیم و انشالله که به خیر خوبی تا سنف دهم رسیدیم و انشالله سنف 11 و 12 رو هم بسیار با موضوعات جالب و بسیار با موضوعاتی که شما اصلا تا هنوز نشنیدین خواهیم خواند. امروز هم موضوعاتی رو میخوانیم که درباره اقلیم و زیش بادها و عوامل مؤثر که در اقلیم هستن، همه این موضوعات را امروز قرار است با هم یک جایی بخوانیم. خب بیاییم که درس امروز خودم آغاز کنیم. خب در نخست اقلیم را تعریف میکنیم که ما اصلا رفتم که اقلیم را خواندیم، مثلا اقلیم آسیا، بعد و اقلیم افغانستان و اروپا و امریکا و افریقا و استرالیا، همه اینا رو خواندیم، با اقلیم شما آشنایی دارین و حالا یک تعریف کلی از اقلیم را میخوانیم که چگونه هست. خب اقلیم از کلمه لاتینی کلایما گرفته شده که به معنای میل یا زاویه را میته، که این میل هم عبارت از زاویه میلان محور زمین نسبت به سطح مدار که باعث میشه شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه‌های متفاوتی تابیده شود. اقلیم به طور کلی مجموعه از پدیده‌های جوی است که در یک منطقه خاص اشاره می‌کند که زمان و مکان مشخص ویژگی خاص خود دارد. و این تعریف اقلیم‌شناسا را از مترولوژی که پدیده‌های جوی به صورت کوتاه‌مدت هستند متمایز می‌کند، یعنی اگر ما در نظر بگیریم شب و روز را میگیم آب و هوا چند درجه است، میگیم که امروز آفتابی است، درجه حرارت 15 درجه سانتیگراد است، یا امروز میگیم که امروز برفی است، درجه حرارت منفی 5 است. اینا چی است؟ آب و هوا است، ولی اقلیم فرق میکنه. اقلیم تایی 30 الی 50 سال را بررسی میکنه، وضعیت یک منطقه را، وضعیت آب و هوا یک منطقه تایی 50 سال را بررسی میکنه، شب و روز را بررسی نمیکنه. و عوامل مؤثر که بالای اقلیم تأثیر گذار هست که دانشمندان اینا را به عوامل مانند درجه حرارت، بارش، رطوبت هوا، فشار جو، سرعت و جهت باد و همچنان میزان تابش خورشید تقسیم کرده که عوامل بالای یک منطقه، بالای اقلیم یک منطقه تأثیر دارد. خب اگر حرارت را بررسی کنیم، حرارت منبع اصلیش تابش آفتاب است که نور خورشید یا انرژی آفتاب در یک ثانیه 300 هزار کیلومتر را طی میکنه. اگر ما بگیم در یعنی که 3 ضرب 10 بر 8 متر بر ثانیه را فاصله را طی میکنه که تا هنوز هیچ چیزی به اندازه سرعت هیچ چیزی کشف نشده که به اندازه سرعت نور باشه. و همچنان وقتی شعاع آفتاب بالای زمین میزنه، در هر سانتی متر مربع 2 کالری حرارت تولید میکنه که حرارت به نظر به وضعیت توپوگرافی فرق میکنه، نظر به روزانه، در نظر بگیم شب و روز، یا در نظر به فصل ها تابش نور خورشید و انرژی تولید میکنه متفاوت هستن. و تغییرات حرارت بر اساس ارتفاع و زمان را در نظر بگیریم، ارتفاع و درجه حرارت با هم رابطه معکوس دارن. هر چقدر که ارتفاع بالا باشه درجه حرارت کم میشه، هر چقدر که ارتفاع کم باشه درجه حرارت بیشتر هست. و تغییر حرارت بر اساس زمان هم در اثر فصل ها و شب و روز هست. مثلا روزانه هوا گرمتر است، شب سردتر هست. فصل های سال مثلا تابستان گرمترین هست، بهار خزان معتدل هست و زمستان سرد هست. اینا تغییرات حرارت به اساس زمان هست. و فصول سال و تابش آفتاب، چون که ما در صنف هفتم هم درباره این موضوعات بحث کردیم که زمین به دور خورشید در یک مدار بیضوی حرکت میکنه که این مدار بیضوی نزدیکترین فاصلهش که 147 میلیون کیلومتر بود، دو فاصله تابستان قرار داره که هوا نسبتا گرم میشه و زمستان مدارش دورتر هست، فاصلهش از آفتاب دورتر هست که باعث سردی میشه. و فصلهای بهار و خزان نسبتا در هوای معتدل قرار در فاصلهشان یکسان هستن، نه زیاد دور هستن نه زیاد نزدیک هستن، و این دلیل آب هوایش معتدل هستن. و همچنان فشار هوا و جریان باد. فشار هوا به وزن کتله هوا در سطح زمین گفته میشه که یه فشار تحت تاثیر حرارت، حرکت وضعی زمین و ویژگی های جغرافیایی مانند کوه ها یا برجستگی ها و کرویت زمین و وجود خشکه ها و آب قرار داره که مناطقی که فشار زیاد باشه حرارتش زیاد باشه فشارش پست است، و مناطقی که حرارتش کم باشه فشارش زیاد هست. یعنی که فشار و درجه حرارت هم با یکدیگرشون رابطه سرچپه داره، رابطه معکوس داره که حرارت زیاد فشار کم، فشار کم حرارت زیاد هست. و ارتفاع هم با فشار رابطه داره که در هر ارتفاع 10 کیلومتری فشار هوا تقریبا 100,000 برابر کمتر از سطح زمین میشه. و همچنین جریان بادها با فشار چگونه رابطه داره؟ یکی بادها دائما از مناطقی که فشارش بلند باشه با مناطقی که فشار کم باشه در حرکت هست، که در مناطق کوهستانی جاذبه و فشار به هم به دو عامل، یک ارتفاع و جریان باد، تاثیر داره. همچنان وضعیت باد اگر در نظر بگیریم، مراکز فشار و سرعت بادها، بادها از مناطق فشار بلند به مناطق فشار پست یا مناطق فشار کم در حرکت هستند، و سرعت باد به میزان اختلاف فشار بین مناطق بستگی داره که هر چی اختلاف بیشتر باشه بادها سریعتر حرکت میکنه. اثر قوه کوریولیس چگونه هست؟ یه میگه که قوه باعث انحراف بادها میشه، در نیمکره شمالی بادها به سمت راست حرکت میکنه و در نیمکره جنوبی به سمت چپ حرکت میکنه، که این انحراف به نام اثرشان چی هست؟ قوه کوریولیس هست. و انواع بادها را که ما در نظر بگیریم، یکی بادهای غربی هست که در نیمکره شمالی بین عرض بلدهای 30 تا 60 درجه میوزه، جود استریم هست که در ارتفاعات 10 تا 12 کیلومتری در طبقه تروپوسفیر حرکت میکنه، سرعتش بین 4.5 تا 530 کیلومتر در ساعت هستم. همچنان بادهای استوایی و قطبی هست که شامل بادهای تجاری، بادهای موسمی و بادهای قطبی هستن. و بادهای محلی است مانند بادهای پروان و بادهای 120 روزه هرات است که در مناطق مختلف نظر با فشاری که در اون مناطق هسته فرق میکنه. همچنان این باد جریان بادها به شدت بر تغییرات اقلیمی یک منطقه تاثیر زیادی داره. و رطوبت بارندگی را ما در نظر بگیریم، بخارات آب، بخارات آب از طریق تبخیر آب از سطح اقیانوس ها، بحر ها، دریاچه ها، مناطق مرطوب به تروپوسفیر این زمین منتقل میشه و 1-2% از جو زمین را هم بخارات آب تشکیل داده. بخارات آب به شکل گاز هست و وقتی که در هوا در آسمان برن، در هوا برن، اونجا باعث میشه که ذرات با هم دیگهشون یک جا شده و به شکل قطرات باران دوباره پس به زمین برمیگرده. و انواع رطوبت اگر بخوانیم، روی یک رطوبت نسبی هست که میزان بخار آب که در هوا نسبت به حد اکثر مقداری که در اونجا باشه دمایش زیادتر هسته. و همچنین یک نقطه شبنم هسته که درجه حرارت که در اونجا بخار آب شروع به تبدیل شدن به مایع میکنه، او رو به نام نقطه شبنم یاد میکنه. و همچنین رطوبت مطلقه و مخصوصه هسته که به ترتیب مقدار بخار آب که در هوا هسته نسبت به حجم های رطوبت متفاوت هسته. اینا کسی رطوبت مطلقه و رطوبت مخصوصه هست. و عمل تبخیر و چرخه آب را در نظر بگیریم، این را به نام هیدرولوژی که هم میگه یا هیدروسایکل هم میگه، که آبها همیشه در حال چرخش هستن. مثلا آب ابهار تبخیر میشه، میره آسمان، از آسمان اونجا به باران یا برف تبدیل میشه، دوباره به سطح زمین میرسه و دوباره به سطح زمین دریاها تشکیل میده. دریاها میره به اقیانوس ها یا ابهار میرسه که باعث بارندگی، باعث بازم از ابهار در آسمان میره. این را چرخش آب میگه یا هیدروسایکل میگه. خب بارندگی، بارندگی شامل باران، برف، ژاله هست که به اثر جذب زمین به روی سطح زمین سقوط میکنه، که اینا از قطرات باران و برف از ذرات کوچک گردخاک تشکیل شده که هسته مرکزی بارش تشکیل میده. و این هسته های مرکزی که هست بخارات آب در اطراف او جمع میکنه و به نقطه شبنم که میرسه دوباره به سطح زمین پس میآید. و انواع بارندگی، یکی بانوی کنوکشن یا کنوکسیون هست که زمان رخ میده که هوای گرم در یک منطقه بلند باره و به دلیلی که ارتفاعات حساس سرد شد و به حالت اشباع میرسه که موجود بارندگی میشه که بیشتر در مناطق استوایی رخ میده. و همچنان بارندگی کوهستانی هست که بیشتر در هوای مرطوب در طرف کوها، هوای مرطوب که در طرف کوها حرکت میکنه که با جبهه های متفاوت برخورد میکنه و باعث بارش میشه. همچنان بارندگی سایکلون یا جبهه‌ای هست که بارش هایی که در اثر برخورد سیستم های جوی مختلف سایکلون ها و جبهه ها تشکیل میشه، که بارش ها در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت هست و نقش مهم میده بخش اقلیم و وضعیت آب و هوا یک منطقه تاثیر داره. بارندگی مناطق کوهستانی و جبهه‌ای، یکی بارندگی مناطق کوهستانی که هستن، اونجا در مناطق بیشتر هوای مرطوب که به ارتفاعات بلند میرسه اونجا سرد میشه و باعث میشه که بارندگی در مناطق کوهستانی یا به شکل سردی به شکل برف پایین بیاید، که نمونیش در افغانستان ورود جبهه سرد سایبری هست که در مناطق هندوکش باعث برفباری میشه. همچنان بارندگی جبهه‌ای است که به خاطر تغییرات در فشار هوا، فشار بالا یا پایین در منطقه به وجود میاد که در مناطق معتدله تحت استوای تحت قطبی بیشتر رخ میده. و همچنان زمانی که هوا از منطقه فشار بلند به منطقه فشار پایین باشه حرکت میکنه، تغییراتی باعث میشه که باعث بارش میشه، که معمولا زمانی که مرکز فشار پایین در حال پیشرفت است بارندگی در مناطق ایجاد میشه. و همچنان که موضوعات را که ما امروز خواندیم، موضوعات درباره زمین و همچنان درباره ای که چگونه بارش صورت میگیره، انواع بارندگی را خواندیم و موضوعاتی که از قبیل بارندگی های جبهه‌ای و کوهستانی هست و در مناطق مختلف جهان اتفاق میفته، اینا از موضوعات بود که امروز خواندیم. همچنان ما در جلسه های آینده و همچنان در کتاب جغرافی سندوده هم موضوعات شبیه ایرنا را میخوانیم. مثلا یکی سایکل آب هسته، همچنان مناطق فشار بلند و فشار پایین، همه اینا را میخوانیم. و همچنان ما در صنف دهم که خواندیم، مناطقی که در افغانستان برفباری داره، باران داره، اقلیم افغانستان را در کل بررسی کردیم و گذشته از او اقلیم قاره آسیا، امریکا، اروپا، افریقا، همه اینا رو ما درباره اینا صحبت کردیم و حالا یک برداشت، یک سفر کوتاهی در این موضوعات کردیم و همچنان درباره اقلیم خواندیم که افغانستان هم ما خواندیم، بعد از دیگه مناطق جهان را افغانستان خواندیم که به 6 منطقه که ما اقلیمی در افغانستان را در دو کتاب، یک کتاب صنف هفتم و همچنان در کتاب صنف دهم هم در صفحات نخستین کتاب ما درباره اقلیم های افغانستان صحبت کردیم که اقلیم افغانستان را به 6 منطقه تقسیم کردیم که این مناطق نظر به جزئیات خاصی که داره، شرایط خاصی که داره، متفاوت است. مثلا مناطق کوهستانی، تندروی آلپی، مدیترانه‌ای، مناطق استیپ را داریم. اینا کلا از مناطقی هستن که درباره اقلیم بحث کردیم. خب زیاد وقت شما رو نمیگیرم و در آخرم کارخانگی که بر شما آماده کردیم، کارخانگی یک بار گوش کنید که چگونه هسته. اولینش عامل مهمی که مسیر حرکت بادها رو کنترل میکنه کدام هسته؟ دوم عناصر اساسی اقلیم کدام ها هسته؟ و سوم در مورد حرارت چی میدانید؟ درباره این سوالات شما تحقیق کنید، جوابهایشان را پیدا کنید. ببینید این سوالات را شما میتونید که فقط با گوش کردن یا خواندن مجموعه های درسی که ما آماده کردیم به این سوالات دست پیدا کنید که بسیار به آسانی میتونید نور پیدا کنید و همچنان این مرجع یا منبع کتابی که ما بر شما درس میدیم کتاب جغرافی های مکتب هست که شما میتونید از جغرافی به کتاب جغرافی مکتب هم مرور کنید و جواب اینا رو پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه پنجم از جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم قرار است بسیار موضوعات خوب و جالب و دلچسب از جغرافی را با هم یک جایی بخوانیم. بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که درس امروزی ما شامل کدام موضوعات میشه. خب امروز قرار است درباره حمل و نقل هوایی و همچنان درباره پست در افغانستان، تلفن و موبایل در افغانستان و همچنان اینترنت، ایمیل و فکس، درباره این موضوعات با هم صحبت کنیم. خب از درس گذشته ما شاهرای کندوز بدخشان باقی مانده بود، بیاین که بخونیم. شاهرای کندوز قندهار، کندوز بدخشان در شمال شرق افغانستان واقع شده که از ولایت های کندوز و بدخشان امتداد داره و مناطق کوهستانی و دره های زیبا عبور میکنه. از لحاظ اهمیت تجاری و گردشگری بسیار یک جاهای خوب، جای بسیار خوبی هست که محصولات زراعتی و معدنی بدخشان را به بازارهای کندوز و دیگه ولایت ها انتقال میده و همچنان از لحاظ گردشگری چون که ساحه تاریخی و مناطق بسیار زیبایی که در پامیر و واخان وجود داره، از لحاظ توریستی و گردشگری هم جای بسیار خوبی هست. ویژگی هایش اگر در نظر بگیریم، ویژگی هایش است که از کوههای بسیار مرتفع و از رودخانه ها یا دریاهای بسیار زیبا عبور میکنه و همچنان از لحاظ چشمانداز های طبیعی شامل دره ها و جنگل ها و مناطق مرتفعی که اینجا وجود داره هم میتونیم از اینا یاد کنیم. و چالش هایی که وجود داره، نظر به زیبایی هایی که کوههای بلندی که داره، ولی در زمستان راه عبور و مرور از این مناطق بسیار سخته چون که از کوههای بلند برفباری هست که نمیتونن به خوبی انتقال کنن و همچنان فاصله دشت هایش هم زیاد ناهموار هست و فاصله ای کندوز بدخشان که هست این شاهراه به حدود 300 کیلومتر میرسه که از کندوز تا مرکز بدخشان از کندوز تا فیض آباد است که 300 کیلومتر طول داره. خب میرسیم به حمل و نقل هوایی. خب در نخست تاریخچه ترانسپورت هوایی حمل و نقل هوایی را در نظر بگیریم. حمل و نقل هوایی در افغانستان زیاد نسبت به دیگر کشورها زیاد قدیمی نیست که تازه هسته و همچنان نسبت به دیگر راه ها پر هزینه تر و گرانتر هم هسته چون که بسیار اموال و اشخاص بسیار به آسانی و در وقت کم انتقال میده و همچنان اگر اینا را از لحاظ تاریخی در افغانستان اگر در نظر بگیریم در آغاز هوانوردی در سال 1306 هجری شمسی در زمان شاه امان الله خان آغاز شد که اولین پرواز تا یک طیاره کوچک روسی بین کابل و ترمز شوروی بود و در سال 1317 هجری شمسی پرواز یک طیاره لوفت خونزا از برلین، هرات، کابل و بعدم به ژاپن هم سفر کرد که پرواز خارجی افغانستان که از برلین و از برلین اومد داخل خاک افغانستان و بعد به ژاپن رفت. ما همچنان در گذشته از در افغانستان چندین شرکت های هوایی هم ایجاد شد که یکی از اینا آریانا افغان نیدی آریانا افغان هوایی شرکت یا در گرد فارسی بگیم آریانا افغان هوایی شرکت است که برای حمل مسافران اموال ایجاد شده و در سال 1335 هجری شمسی ریاست هوانوردی ملکی ایجاد شد و همچنان در افغانستان چندین در میدان هوایی های جور شده که برای همچنان اینا بین المللی و بسیار پیشرفته هست که در ولایت های کابل، قندهار، مزار شریف هرات و جلال آباد این مناطق میدان هوایی های بسیار پیشرفته ایجاد شده و همچنان میدان های هوایی کشورک در نظر بگیریم در سال 1335 هجری شمسی در موسسه هوانوردی ملکی جهان افغانستان وارد شد و وظایف عمدهش که است مراقبت از میدان های هوایی هست و همچنان نصب دستگاه های مخابره و وسایل هوانوردی. وقتی که وارد موسسه شد کمک ها را خود این موسسه برای میدان های هوایی میکنه و همچنان اجرای مقررات هوانوردی و همچنان برای پرسنل مثلا خلبان و همچنان کارگرهای هواپیما تیار میدان هوایی ها را هم تدریس میکنه برشان یاد میده که چگونه انجام بتن خوب تربیت پرسنل ها میشه و همچنان میدان بین المللی کابل در سال 1339 کار ساختمانیش آغاز شد و در سال 1341 ختم شد که این ترمینال جدیدش بعد از سال 1388 توسط کشور ژاپن همکاری شد تا این دوباره ساخته شد یا امکاناتش پیشرفته تر شود و همچنان میدان هوایی های دیگه که در کابل هست میدان هوایی کابل در سال 2014 به نام میدان هوایی حامد کرزی نام شد و همچنان میدان هوایی قندهار به نام احمد شاه بابا، هرات و مزار شریف به نام میدان هوایی جلال الدین محمد بلخی این نامگذاری شد و در افغانستان میدان هوایی های زیاد است در قندهار، مزار شریف، جلال آباد، قندوز، هرات در این مناطق میدان هوایی های زیاد است ولی میدان هوایی کابل میدان هوایی بین الملل هست نسبت به دیگرهایشون مشهورتر هست و همچنان میدان هوایی جلال آباد قندوز درجه دوم هست که اینا با رنوی قیر شده هست و اگر اینا را ما در نظر بگیریم درجه بندی کنیم میدان هوایی ها را میدان هوایی کابل در درجه اول هست، میدان هوایی کابل، قندهار و هرات اینا در درجه اول قرار داره و در درجه دوم میدان هوایی جلال آباد و قندوز هست و درجه سوم 14 تا میدان هوایی با ترمینال رنوی و خامه هست و درجه چهارم 7 میدان هوایی است که بدون ترمینال است و رنویش هم خامه هست و درجه پنجم میدان هوایی های بسیار ابتدایی که در بعضی از مناطق اعمار شده و همچنان آخرین میدان هوایی که جور شده در ولایت بامیان به نام شیبرتو هست و اگر ما در نظر بگیریم از میدان هوایی ها دولت درآمد زیادی داره، مثلا از هر طیاره خارجی که از هر فیتون وزنش 500 افغانی ازشان میگیره و همچنان خدمات ترافیکی از هر پرواز خارجی 7500 افغانی میگیره. اگر یک کدام طیاره با مدت 4 ساعت توقف کنه تکس پارکینگ و اخذ میشه و همچنان پروازهای ترانزیتی را در نظر بگیریم از عبور از کشور ما عبور کنه به اندازه $400 که در کتاب جغرافیا 20000 آمده بود ولی $400 فعلا تقریبا به 30000 میرسه، یعنی از هر طیاره ترانزیتی که داخل کشور شوه از او $400 میگیره. خب اینا کلشون برای درآمد کشور بسیار مهم هستن. خب میرسیم در قسمت پست. پست در افغانستان چگونه هستن؟ آغاز خدمات پستی در سال 1870 میلادی در زمان امیر شیرعلی خان آغاز شد که یک پستخانه را در بالاحصار کابل به نام چاپارخانه هم یاد میشد به شکل ابتدایی جور کرد و بعد از او فقط مکتوب های دولتی و شخصی ارسال میشد که وزن اون به اندازه یک مثقال و دو مثقال بود. با تیکت های پستی ارسال می شد و مشهورترین تیکتش کلشیر بود که یک کنجی او قطع می شد و همچنان اگر مکتوب های دولتی بود اگر روی از او آجیل نوشته می شد او را به شکل بسیار سریع و مقصد می رسد و همچنان انتقال مکتوب ها توسط چاپار ها یا پسترسان های اسبسوار می رسد و توزیع توسط نامرسان ها می شد و تحولات اولیه در قسمت پست انجام شد در زمان امیر عبدالرحمن خان در سال 1892 پست کمی منظم تر شد و در زمان امیر حبیب الله خان در سال 1907 پستخانه ها زیاد شد و چاپ تیکت های مخصوص هم در منطقه در زمان امیر حبیب الله خان آغاز شد و همچنان در زمان امیر حبیب الله خان ایجاد داغخانه دولتی در پشاور هم اعمار شد و در زمان امان الله خان توسعه های پستی بیشتر شد و مدیریت در بخش عمومی پست، تلگراف و تلفن هم تحت سرپرستی وزارت داخله انجام شد که در زمان امیر امان الله خان پیشرفت های زیادی در بخش پست انجام شد و در سال 1925 میلادی برای انتقال پست ها از کابل و مشرقی توسط از موتر استفاده می شد و تحولاتی که بعدی از سال 1925 تحولاتی بعدی که جا شد در سال 1928 بود که افغانستان عضوی اتحادیه پستی جهان شد و در سال 1344 هجری شمسی ریاست مخابرات به وزارت مخابرات ارتقا پیدا کرد که ایجاد موترهای پستی را ایجاد کرد که توسط او پست‌ها بسیار به شکل آسان و به قیمت کم و در اسرع وقت در جاهایش در مقصدشان میرسید. میرسیم بعد در بخش تلفن و موبایل در افغانستان. آغاز تلفن اگر در نظر بگیریم در افغانستان توسط یک سیم میسی در زمان امیر حبیب الله خان ایجاد شد که از محل سکونتش به امیر و برادرش امیر سردار نصرالله خان به طول 1 کیلومتر تمدید شد و در سال 1287 هجری شمسی اولین سویچ بورد 25 لینه در برج شمال ارگ نصب شد و در دوره امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی یک سویچ بورد 50 لینه از در پست شاید شمشیران نصب شد که ارتباط تلفنی بین مرکز و شهرهای بزرگ برقرار میکرد و همچنان کابل از طریق تلگراف و مراکز بین المللی هم وصل بود. بعد از تحولات به زیادتر وارد تلفن و موبایل در افغانستان شد که در سال 1323 شمسی یک دستگاه 500 لینه اتومات از کمپانی زیمنس آلمان خریداری کرد و اولین مخابره که مخابره تلفنی که در افغانستان شد بین کابل و پاریس بود و در سال 1340 هجری شمسی ارتباط با مراکز های ترانزیتی مثلا دهلی، لندن و مسکو هم برقرار شد که تحولات بسیار زیاد در عصر تلفن و مخابرات صورت گرفت و تحول در آنالوگ و دیجیتال و استفاده از ساتلایت ها برای ارتباط ولایتی و بین المللی بعد از تحولات 1340 آغاز شد که افغانستان به در قسمت ارتباطات به یک مرحله دیگر قدم گذاشت. و تلفن همراه یا موبایل در افغانستان اگر در نظر بگیریم، خب در کل اگر تاریخچه موبایل در نظر بگیریم، اولین بار در سال 1980 تا 1980 میلادی استفاده جور شد و استفاده عمومیش در سال 1983 میلادی در شیکاگوی امریکا رواج یافت و کارو کردش این بود که امواج کوتاه مایکروویو را با بسیار قدرت کم انتقال میداد و ورود موبایل در افغانستان در نظر بگیریم و شبکه های مخابراتی شرکت های مخابراتی رو من مطمئن هستم که شما با همه اینا آشنا هستین، مثلا ما افغان بسیم و روشن داریم. افغان بسیم و روشن در سال 1382 هجری شمسی آغاز به فعالیت کرد و MTN در سال 1384 هجری شمسی، افغان تلکام اتصالات در سال 1358 هجری شمسی اینا کارشان آغاز کرد و فعلا هم ما چند شبکه های دیگه هم داریم، مثلا شبکه مخابراتی سلام را داریم و همچنان بعضی شبکه های دیگه و پیشماره افغانستان 2093 هست که فعلا این شبکه های مخابراتی در سراسر کشور فعالیت میکنن و بعضی جو هم که نمیکنن نظر به شرایطی بسیار دورشان هستن. ولی در کل افغانستان از لحاظ مخابرات فعلا عالی هستم. اینترنت، ایمیل و فکس را در نظر می‌خوام. تاریخچه اینترنت اگر بررسی کنیم تا سال 1976 میلادی توسط وزارت دفاع آمریکا فقط به خاطر اطلاعات ارسال اطلاعات محرمانه استفاده می‌شد. ولی در وسط‌های دهه 1990 میلادی که مطابق به سال 1369 هجری شمسی میشه، استفاده اینترنت جهانی شد و تمام مردم ازش استفاده می‌کنند. که اینترنت از انتر از کلمه اینترنشنال یعنی جهانی گرفته شده و نتش از نتورک گرفته شده به معنای شبکه، یعنی شبکه جهانی را انتقال میکنه. و همچنان فواید اینترنت هست که در مدت کم اطلاعات به مقصد میرسانه و همچنان از یک گوشه دنیا به گوشه دیگه دنیا ارتباط را بسیار آسان کرده. و در قسمت آموزش اگر بگیم، آموزش های آنلاین است که توسط اینترنت صورت میگیره و همچنان فعلا تجارت های آنلاین نسبت به تجارت های تجارت حضوری بیشتر رونق پیدا کرده که اینترنت در تمام ساحات کارکرد های خود داره. و همچنان به ادامه اینترنت، ایمیل و فکس را که بخوانیم، فواید اینترنت که از سرگرمی و رسانه هاست به فیلم، موسیقی و بازی های آنلاین و همچنان دروس آنلاین است، میشه در قسمت توسعه تجارت تبلیغات صورت میگره و تجارت صورت میگره و همچنان صرف جویی در زمان و هزینه هست که بدون کدام این مصرف انرژی یا بدون کدام زیای وقت انجام میشه. همچنان فکس خودش دستگاه هست که پیام ها رو به صورت نوشتاری به گرینده میرسانه که نقش مهمی در ارتباط سریع و رسمی استفاده میشه، ولی بیشتر فکس که ده هست در ادارات و شرکت ها استفاده میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی تون اولی پست چی است؟ دوم تلفن برای اولین بار چی وقت در کشور استفاده شد؟ و همچنان درباره تاریخچه اینترنت بگوییم. این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز بسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه‌پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صد سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تخنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشاءالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک، قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس هم اون نام محلی است و نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شده. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین‌الله لوگری به پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از دندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از این که از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همو رادیو و تلویزیون بود، بحثایی که در وزارت احیا و انکشاف دیات به ایلات سپرده شده بود من هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا منظر خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیرات 5 برنامه داشتند. یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همون وقتی که وقت داشتند کورسای را ایجاد بکنن و من هم اشتراک میکردم در کورسا و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت را تا چی اندازه از ظرفیت دارن و رازو پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برید به این رشته. من هم به نمی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من هم انتخاب من اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. من در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است، او قدر قدامت نداره، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم بنام میر محمد بهادر، یک از استادای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو صنف ما یک اندازه مختلف صنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کس از ایران آمده بودن در دیار خارج دوباره برگشت کرده بودن، یعنی یک سنفی بودن که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتن و هم بودن و کسایی که جدیدن هم جدید شمول بودن اونو هم بودن. ایرانی و ایکولوژی دو زمان بر ما وظیفه پرکتیک دادن که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شبه 15 بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. ساهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساهات ویرانه بود چون دوره موقت بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که میفهمیدیم او را یاداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم و به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که موسنتر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اون مثال بود که اینمی ایکولوژی را من او وقت ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف هایی را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به یک ما ای هسته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود. اولین ما چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم. بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن. من اکثر سفرهای من به این مناطق بود و از اینجا وقتی که من چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به ایران رفته بودن. من هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. 7 جدیه بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت‌های
محیط زیستی
آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است. بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق الله لودین والی ولایت لوگر بودند. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خود موفق شدین و اصلاحات اداری بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهورم هست. ما قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی دینمی بست و پست، شما برید قبلا یک اندازه با جناب والی سه ملاقات بکنین و امو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه را مساعد بکنین برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بودن، اما امو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و این مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این معرفی بکنن در اونجا و من برم قبل از اون چیز خود بگیرم موافقی خود. برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور بود.
ما فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر بست دو ساختن. بعد از اون در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بستای کلیدی و بستایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه، بستای اختیار به اعلان بسپارن. و طبق اونمو حکم بست ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به اعلان رفت و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بست به اعلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شدن. من اگر تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت دیبای غزنی. بله. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنه خورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و اونمو تحقیقات هم ناتکمیل مون.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم همین بود، چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم. واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و همچنان در غزنی در این تحقیق شما خاطر یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان می خواهیم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که می خواهد تحقیقات بکنه، از ابتدای اونمو معلوماتی را که می تواند که به دست بیاره از اونجا شروع می کنن و کوشش می کنه که برای خود اینمی سایتل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنند. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن، واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدر است برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا اینمی ساحه علمی و تخصصی از واحد، یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل دودباش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل تو ششتی فکر میکنم، اطراف خوده که من ملاحظه بکنم، در صد خانه هفت خانه زیرا شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیومی سی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشن، سیومی سی زیرا نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نخال غرض شده باشد. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین موسسه ای که تحقیقات را انجام داده، اینمی ملاحظات کلش را سروی کرده، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیطیزیستی و خوشتالی است، اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسکا و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه، حداقل ما میتونیم بعدتر از او قابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بام و هوا و اولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرکار را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت سازم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن، گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمین کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویات صورت میگیرند، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. این ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بام بخواده و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ریزی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها را حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه برو نکنیم، مطمئن باشید که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوذ که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما را نهایتا متضرر می سازه. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینی است که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنید که 100% مد نظر بگیرید، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده و کلش به کانکریت و منتهی شده و دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های دیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بامب خود، آب ناوی خود مسیر بدیم بینمی چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غصت شوه، سرسبزی باشه و زمینی مساعد باشه که ما حداقل هم برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق از نی به نهایتاً مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن و پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت هستم، قربان شما، زرنوزی کردین. خدمت هستم ان شاء الله، هر آن چی که دارم به خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
بنازم قلب پاک کت مادری من، بگردم دور خواد کت مادری من، بگردم دور خواد کت مادری من. روز و باره من جدا شد.